بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این مسئله سن امام جواد سلام الله علیه که در دوران کودکی به رهبری بزرگترین جریان فکری و سیاسی غیر حکومتی و ضد حکومتی در جهان اسلام بود، ایشون به رهبریش رسید، چه کار عظیمی بود. عرض کردیم مرحله اول داخل خود شیعه بود. شیعه رو دست کم نگیرین، شیعه اینقدر قوی شده بود در او دوران و بعد از یک قرن و خورده مبارزه و تلاش به او قدرت در بین مردم رسیده بود، قدرت فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، که متقاعد کردن بزرگان شیعه و بعد عوام و توده شیعه کار آسونی نبود. اینکه امام جواد علیه السلام در سن 8 ساله بزرگان شیعه رو متقاعد میکنه که من میتونم رهبری کنم شما رو و رهبری معصوم الهی با منه، این کار خیلی بزرگیه. شیعه کسی بوده که در اون زمان بزرگترین قدرت رقیبیه، بزرگترین ابرقدرت جهان بوده. زمانی که مأمون با امپراتوری روم بیزانس حمله میکنه، میگه دارم میام حساب تو برسم، و بیزانس که بزرگترین قدرت قبل بوده پیام میده به مأمون، به خلافت اسلامی، میگه آقا معذرت میخوام، غلط کردم، سوء تفاهمی شده، ما نمیخوایم بجنگیم با شما، هر چی شما بگین. حاضر میشه امتیاز بده به مأمون. در این حال مأمون با سپاه عظیم که از خراسان میره بغداد و میره به سمت روم، امتیازهای سنگینی از اینا میگیره و برمیگرده. و آدمی که خودش اهل فکر مأمون، خودش میدونید خودش هم مناظره میکرد، تو رشته های مختلف اهل مناظره بود. شعار مأمون آزادی بیان بود، گفتگوی تمدنا بود، اصلا شعار مأمونی بود، گفتگوی تمدنها، گفتگوی آزاد، آزادی بیان، آزادی عقیده، هر که حرف داره بیاد. خیلی روشن فکر نمایی به لحاظ قدرت هم عرض کردن، بعد از هارون بزرگترین قدرت در تاریخ بود. همین قدرت از کی میترسید؟ از شیعه. چقدر میترسید؟ اینقدر ترسید که به امام رضا گفت آقا بیان بابا حکومت تحویل شما. دلش که نسوخه، دید ملت طرف امام رضا، گفت آقا بیان ما با اینا دعوایی نداریم، آقا بفرمایید جای شما رو سر ما، بفرمایید خلافت. البته فیلم بازی بود دیگه. این قدرت میخوام بفهمید شیعه کوچک نبود در اون زمان. با این که این آدم به اصطلاح آزاداندیش، روشنفکرای الان ما یک صدام معمول نیستن. ای آدم به لحاظ علمی و فکری در برابر شیعه کم آورد، توزیع تئوریک و روشنفکر بازیاش در برابر امام رضا علیه السلام، که بعد آمد با امام جواد جبران کنه، اونجا هم توپوزی خورد. در حوزه سیاسی کم آورده قدرت مردم، افکار عمومی اون طرفه. چرا به امام جواد علیه السلام احترام سوری میگذاره؟ چرا میگه من دخترم رو عقد کردم برای شما؟ این داره به مردم میگه آقا ما با اینا مشکل نداریم، من نکشتم علی ابن موسی رضا رو. خب این شیعه یک همچی قدرتیه به لحاظ علمی و به لحاظ عملی و اجتماعی. کاروانی با 80 فقیه و عالم بزرگ فقط از عراق و بغداد را میفتن برن از نزدیک امام جواد رو ببینن، امتحانش کنن، ببینن واقعا بچه 8 ساله ایشون میتونه، که یک نمونهش عرض کردم، نمونه دیگه حالا عرض میکنم. حالا امام جواد علیه السلام، همیشه عرض کردم اگه میخواید اهمیت کار امام جواد علیه السلام رو بدانیم، در سن 8 سالگی 9 سالگی رقباشو ببینین کیان و ببینین اونا کیان که جلوی ایشون زانو زدن. خب طرف مأمونه، پدر امام جواد رو شهید کرده، بعدم 3 روز عزای ملی و اون وضعیتی که سیاپوش و گریه و اگر نمیرم، اگر سکته نکنم، اگر من دق نکنم باید خدا رو شکر کنم، و از روزگار و سیاه و اینا. امام جواد علیه السلام کم کم به لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی، عبادی و کراماتی که از ایشون هی نقل میشه، مأمون 3-4 تا تر برای امام جواد رسم میکنه. یک، دخترش رو همینطوری بدونی که امام جواد مدینه بودن، کودکن، 8-9 ساله، 10 ساله، اینجا به عقد ایشون در میاره سوری. بعدها که امام بالغ میشن، 14-15 سالشونه و این آمده بغداد، دعوت میکنه که تشریف بیارین خدمتتون باشه، میاره نه اونجا به اصطلاح دیگه میگه من وکیل از طرف دخترم، شما از طرف خودتون دیگه. اونجا که حالا ایشون بالغ شدن مثلا 14 15 سال دیگه ایشون دیگه خانم شما باشن دو اینا، احضار کرده ایشون رو دیگه از مدینه بیان بغداد و ازدواج صورت بگیره. چند تا هدف داره، یک خون امام رضا یعنی شهادت امام رضا رو لاپوشانی کنه، به شیعه بگه که خب اگه من قاتل علی ابن موسی بودم چرا باز با پسرش اینجوری برخورد کنم؟ من دارم دخترمو، شخص اول جهان اسلام، شخص اول دنیا، دخترمو برای قلبمو دارم میدم به این. دو، خود ایشون رو بیاره از نزدیک همونطور که امام رضا رو بود از نزدیک دقیق کنترل کنه. میگه اگه مدینه باشه، چنان که بعدا یه کسی میگه به معتصم بعد از مأمون میگه که ببین حالا اون داداش یک جوری کنترل کرد، تو نه تو تو اندازه هایی، اینم که دیگه بچه نیست، دو تا خلافته، خلافت یک خلافت بی سر صدا تو مدینه است، خلافت با سر صداش تو بغداده، نذار اینجوری ادامه بده که بعد او اتفاقات میفته. سه، ایشون بیاره بغداد، رابطه ایشون رو با کل جریان های شیعه و علوی ها و سنی های اهل بیتی و همه جریان ها رابطه شون رو قطع کنه. چهار، اجازه نده معنویت امام جواد علیه السلام بیش از این شایع بشه، بگن بابا پدرش فوت کرد، بچه‌ش هم بردن کاخنشینش کردن، رفته تو کاخ مشغول زندگیشه دیگه. این که برای اولین بار بتونن، حتی این تو ذهن مأمون بود که بچه ای از اینا متولد شه که بعد از مأمون بگه من دیگه مسئله شیعه رو برای همیشه حل میکنم، که بگن آقا این بچه نوه مأمون و نوه علی ابن موسی رضاست، دوتایشون یک نوه دارن و ما دوتا شاخه از این به بعد یک شاخه ایم دیگه، هر کی ادعا میکنه دنبال اهل بیته دنبال ما باشه. که امام عملا شما دیدید که این خانم بچه دار نشد، یا امام برنامه امام جواد علیه السلام این بود که این نباید ایشون از امام جواد از اهل بیت بچه دار بشه، یا هر مسئله بود بچه دارم نشد، که اینم یکی از بحثایی که بعدن معتصم با یه ام فضل دختر مأمون میگه که کمک کن اینو ترور کنیم و مشارکت کن مسمومش کن دیگه. این که با خودشون گفتن، نمونه هایی هم هست تو روایت، بچه هست دیگه، اول بلوغش هم هست، اینو از تو مدینه و زندگی های ساده در حد زاهدان و فوینا میاریمش بغداد، کاخ بزرگ، مرکز ایشونوش و ثروت، خوشگذرانی. این بچه از اول بلوغ زیر دست خودم تربیت شه. مأمون خواست اصلا امام جواد رو بیاره، گفت خودم تربیتش میکنم که اسمش باشه فرزند پیغمبر، ولی در واقع فرزند مأمون باشه، تو دست اینا باشه، که بعد حالا عرض میکنیم که چه بنبستایی رسید. خودش گفت غلط کردم. و یکی همی که ایشون رو فاسد کنن، اصلا چند مورد هست که مجلس ترتیب دادن پر رقاص، خواننده، مطربا، سلبریتی های اون موقع و اینا، بزن و بکوب و اینا همه هستن. صحنه که مثلا بعضی از اینا که تاریخی نوشتن میگن اینقدر این صحنه های جشن هایی که برگزار میشد تو خلافت بغداد اینقدر زیبا بود، یعنی این گوشش مثلا شعبده بازی، این گوشش آتش بازی، این گوشش رقاصی، این گوشش فلان، و اینقدر چراغانی و نور بود که مثل که مثلا الان انگار توربین برق باشه. میگه اصلا بخشی از بغداد روشن میشد. مثلا زمان هارون جلسه عروسی گرفتن، تو عروسی به عنوان شاباش رو سر عروس سکه طلا میریختن به جای پول. مثلا توی یک مجلس عروسی 10,000 سکه طلا شاباش بریز که داماده خوب بوده خودش جمع میکرده، اینجور جشنایی میگرفت. مثلا یک نمونه به شما بگم برای که بدونید امام جواد در برابر چه جریانیه. یک مجلس جشن حکومتی برگزار شده، تمام که میشه مهمانای خارجی، داخلی، سفرا، بزرگان و اینا تمام که شده، غذاهایی که اضافه مونده اینا رو تا 48 ساعت از بغداد از شهر خارج کردن، برده بودن اطراف شهر تو بیابون. اون کسی تو تاریخ نوشتن یه کوهی از غذا درست شده بود که تا ماها اونجا حیوانات و لاشخور و پرنده ها و اینا می آمدن می خوردن. یعنی اضافه غذای یکی از جشنای امام جواد علیه السلام رو بردن توی یکی از جشنا، که حالا بعد یادم باشه بهش برسیم روایتو میگم که اونجا چه اتفاقی افتاد، که او یارو آمد مسخره بازی میکرد و آهنگای میزد و فلان، که امام جواد سرش پایین بود، نه چپ نگاه کرد نه راست. حالا اون موقع هنوز 8 سالش 9 ساله، اون اول بوده و فقط یه لحظه سرش رو بلند میکنه میگه که از خدا پروا کن مرد که ریش دراز ریش خلمبه، که او یارو میگه اینقدر من یکی خوردم تار از دستم افتاد و دردی تو دستم آمد که تا آخر عمری درد بود. یه همچین شوکی به من وارد کرد. یک برنامه شون هم بود که ایشونو بیان گرفتار لذتای دنیوی و عیش و نوش و تو پر کاه و اینا عوضش کنن، که اون طرف می آمد صداهای عجیب در می آوردن. تو یکی از این جشنها طرف آمده صدای مثلا 100 تا حیوان در می آورده، صدای الاغ و ببر و چی و اینا، همه نگاه و می خندیدن و فلان و اینا. جشنای خیلی که همین الان اگه اون جشنا رو بذارن همین الان تو دنیا تمام رسانه‌های دنیا پوشش میدن. یه همچی چیزایی بوده. بنی عباس مطلع میشن که ایشون میخواد دخترش رو به عقد چیز در آورده، حالا میخواد دعوت کنه ایشون از مدینه بیاد بغداد. ترسیدن. اون شاخه به خصوص عربی بنی عباس در بغداد گفتن آقا تو همون اشتباهی که زمان پدرش کردی دوباره داری با بچه‌ش با پسرش میخوای انجام بدی؟ مگه تو نمیخواستی کلاه علی بن موسی رو برداری ازش استفاده کنی و او زد تو رو زمین، همه حکومت هم عملا تحویلش داده بودی، ابعاد مادیش دست تو بود اما نفوذش دست او بود، اینا سوار شونه تو شدن آمدن در تمام جهان اسلام علنی شدن، اینا همه زیرزمینی و مخفی بودن، حالا شدن طلبکار، باز تو میخوای همه اشتباه رو با پسرش بکنی؟ به همین 6-7 دلیلی که عرض کردم مأمون گفت نه شما دخالت نکنم خودم میدونم، من پسش برمیام. گفتن حالا یه بچه است میشه داماد خلیفه، اصلا معلوم نیست قرآن بلد بخونه عربی، بالاخره ما مشروعیتمون رو از اسلام و خلافت اسلامی میگیریم، چی اصلا به بچه سرش میشه؟ فقه، کلام، قرآن، دانش، سواد. گفت از همه شما ها فهمیده در این بچه، شما ها اینا رو نمیشنسین، من میشنسم. که اون مناظره با یحیی بن اکثم 2-3 تا مناظره شده که حالا او رو عرض خواهم کرد، میاره امام جواد علیه السلام رو و میگه که دیگه حالا شما بالغ هم شدید و مثلا 14-15 سالشونه، اسم شما رو دختر منه دیگه، حالا عقد کنیم. حالا امام جواد علیه السلام باید میگفت نه؟ اگر میگفت نه چی میشد؟ اگر اعلام میکرد که مثلا ما دنبال این مسائل نیستیم ولی درگیر نشه چی شد؟ این یک بحث مفصلیه، چون بعضی همون موقع گفتن که چراشون قبول کرد. خب به همون دلیلی که امام رضا قبول کرد از مدینه بیاد خراسان، اول قدرت جهان همه چی دستشونه، فرصتی به دلیل اهم و مهم، تزاحم اهم و مهمه. ولی مهمه که ایشون چه واکنشی نشون داد. وقتی ازدواج رسمی شد امام جواد علیه السلام قبلش هم گفتن من برمیگردم مدینه و دختر خانم شما باید بدونن که ما بسیاری از وقتا تو خونمون قضا نیست، ما یک زندگی ساده در حد متوسط به پایین در حد فقرا داریم، پول داریم ولی ما اینجوری زندگی میکنیم، من تو زندگی برای امکانات مادی ما پولی خرج نمیکنیم زیاد، ما در حد ضرورت. ایشون میتونه یک همچین زندگی رو تحمل بکنه به هوای شاهزاده بازی و اینا نباشه، ما میریم مدینه، من تو همون خونه کوچکی که کنار قبر رسول الله داریم من همونجا و به همون سبک زندگی خواهم کرد. ایشون حاضره با من زندگی کنه به این شکل؟ گفت بله. میرن امام جواد نمیمونه، فهمیدن من با حکومت شما و با دستگاه شما کاری ندارم، برمیگردن مدینه، که بعدها معتصم که سر کار میاد میفهمه نمیتونه مثل مأمون ادامه بده، اون وضعیت قابل ادامه نیست. اول میگه باید ایشون رو از سر را برد، 3-4 تا طرح میریزن برای امام جواد، پرونده سازی، شهادت های دروغ که ایشون داره مسلح میشه و نیروهای مسلح درست میکنه، میخواد جنگ مسلحانه برای براندازی خلافت در بغداد. دیگه این که میشونه میگه این یک بهانه که چند تا شهادت دروغه که امام جواد علیه السلام با اونا هم یک برخورد عجیبی میکنن، که اگه بخوایم ادامه بدیم اینا همه روایت خیلی زیبا و دقیقیه، مگه که از همه اینا بپریم بریم. بعدم که ایشونو میاره تو همون چند ماه چند تا جلسه مناظره هم معتصم میگذاره، میگه که اخوی ما یک کمی ترسیده بود از باباش و خودش و جوگیر شده بود، یک کمی هم سمپاتی داشت، حالا من جلسه میگذارم که حالا اگه راست میگه مناظره کنه، که اونجا هم امام جواد مناظره دارن که اونجا هم باز اینا روسیه ها میشن به شکست میخورن. که بعد از اون طرف دیگه ام فضل هم که فرزندی از امام جواد نداره و میخوان نوه خلیفه درست کنن که نمیشه. خلاصه ایشون رو مسموم میکنن و به شهادت میرسونن. چند ماه بعد از اینکه میارنشون به بغداد، 4 فرزند که یکیش که رهبر بعدی است امام علی هستن که به نام هادی مشهورن و جناب موسی و 2 به نام فاطمه و امامه. روایاتی حدود 250 تا جمله حدیث ازشونه که فوق العاده بسیاری از اینا قابل بحث دقیقه. رساله ها و چندین نامه و جواب نامه از امام جواد هست که باید رو اینا فکر و کار بشه. من خیلی دلم میخواست چند جلسه ما فقط صرف این نامه های امام جواد و کلمات ایشون بکنیم. و یکی هم شاگردانی که ایشون تربیت کرد و همون سن نوجوانی در مدینه و حتی در بغداد ایشون یک نسلی شاگرد تربیت کرد، کادرسازی کرد که بعضی از اینا خودشون هر کدوم از بزرگان علمی و سیاسی شدن در زمان امام هادی و امام عسکری و بعضیشون حتی تا زمان غیبت کوچک امام زمان هستن. این کلیت ماجرای امام جواد علیه السلام به لحاظ سیاسی تاریخی. اما در جزئیات که ایشون چه سیاستی با حکومت با شیعه عرض کردیم، چی شد با حکومت و با جریان دیگه چه کردن با شیعه که خواص شیعه رو چجوری به تدریج متقاعد کردن. بعد توده مردم شیعه خودش خیلی کار سختی بود. حالا خواص میفهمن که بله سند کم کم میشه، 4 سوال میکنن میفهمن غیر عادیه. توده مردم عوام که چیزی نمیدونن که اونا باید بخوان امام جواد رو همشون از نزدیک ببینن و امتحان بخوان میکنن. چه امتحانی؟ چیزی خودشون سرشون نمیشده. متقاعد کردن توده مردم شیعه کار بزرگی که ایشون کردن. بعد حالا اون نسل حاضر دیدن که یه بچه 8-9 ساله هر سوال 30,000 سوال ازش کردن جواب میده همه رو دقیق. نسلای بچی که ندیدن از نزدیک اونا چجوری باور کنن؟ شما باز ببین امام جواد چگونه توانست در این دوران همین کودکی و نوجوانی عمل کنه. این باور ایجاد شد که نه فقط نسل بعد و نسلهای بعد، تا امروز که 1,000 گذشته من شما این مقوله رو معقول میدانیم و میتونیم بفهمیم و باور کنیم. به خصوص که عرض کردم بعد از ایشون ما 2 امام دیگه ما در کودکی حتی کودکتر از امام جواد به رهبری میرسن، که اگر امام جواد علیه السلام از پس اثبات حقانیت و معقولیت و مشروعیت رهبری خودشون در این دوران بر نمی آمدن، دیگه بعد از ایشون رهبری امام هادی در سن 6-7 سالگی و امام مهدی علیه السلام در سن 3-4 سالگی رو کی میخواست بفهمه؟ یعنی چون بچه 3-4 سال رهبر. اینا همه به یک معنا مدیون موفقیت بزرگ ایشونه. به خصوص که امامت اصلی ترین مسئله شیعه است. وقتی این امامت تبدیل بشه به امام 7-8 ساله 10 ساله چقدر ظاهرا آسیب پذیر میشه؟ عرض کردم خیلی خوشحال شدن. انواع مسالک، مذاهب، مکاتب، مخصوصا اینایی که تو بحثا در برابر پدر ایشون امام رضا علیه السلام همشون کم آورده بودن و دستا رو بالا آورده بودن، بعضی از رهبرانشون مسلمان شده بودن تو مناظره ها، گفتن حالا فرصته که اون شکست های بزرگ رو جبران کنیم. مسائل دقیق فکری، عقیدتی، القاء شبهه، حکومت هم که مدام وسوسه میکنه. چند بار آمدن جالبه جلوی جمع که مثلا خب چطوری کوچولو آقا زاده؟ یه بار برای امام جواد اسباب بازی گرفته بودن، اسباب بازی برای بچه میگیرن، آوردن و قشنگ یک عالمه گرون گذاشتن جلوی امام جواد علیه السلام. حالا تو اینا آدم از عباسی ها هست، شیعه هم هست، از شیعه های خیر اون موقع و حکومتی، اسباب بازی آوردن که کوچولو آقا زاده 8 سالشونه اینا، حالا شما امام شیعیان و رهبر اهل بیتی حالا بازی هم بکنه فلان. امام جواد علیه السلام خب 8 سال بعد میگه نگاهی به اینا میکنه که شما یعنی هنوز شعور نداری که امام اهل بیت بازی نمیکنه، اهل لهو و لعب نیست اینا، بازی مال بچه به جسم من نگاه میکنی، به سن من داری نگاه میکنی. حالا روایت هم چون میخوام دقیق نقل کنم الان نقل به مضمون، اینا حتی اینجوری بازی کنن که خب رهبرتون کجا هست؟ کوچولو کجاست؟ آقا زاده بیا برو فوتبال بازی کن، اینا باید اسباب بازی گرفتیم. اینجوری میخواستن برخورد کنن. امام جواد کاری کرد که بزرگترین علما و متفکرین و سیاسیونشون، بعد به مأمون گفتم تو که میدونستی اینقدر آدم غیر عادیه، چرا اجازه دادی دوباره مثل باباش جلسه گذاشتی که آبروی ما پیشه؟ حالا باباش یه چیز جلوی بچه هم رفت آبرومون. مأمون گفت خودتون خواستید، من که به شما گفتم اینا غیر عادی ان، اینا مگه من بهتون نگفتم؟ شما میگید بچه من به شما نگفتم این با باباش فرقی نداره؟ این تو همون مکتب، تو همون دستگاه، این از همون نسله. حالا کسی که عرض کردم متخصص روشنفکربازی و روشنفکرنمایی، به عنوان مدافع آزادی بیان، به عنوان رهبر معتزله و جریان عقلگرا و روشنفکر، امامت رو بزن کل شیعه دیگه میره رو هوا. اگه ثابت کنی این بچه، این کودک به لحاظ علمی یا اخلاقی یا رفتاری یا هر چیزی یک نقطه ضعف درش پیدا کن، دیگه شیعه کارش تمام. همون رو میذاریم زیر ذره بین به همه نشون میدیم. تمام رقبا و دشمنان و جریان‌های مختلف تو این قضیه حساس شدن، زوم کردن، و رقبای داخلی قدرت طلب شیعه، شیعه منحرف میخوان امامت یک کودک رو هدف اصلی قرار دادن، که اون نهضت فکری بسیار نیرومندی که پرچمش امامت بود، الان بهترین وقته که ضعف مبانی تشیع رسوا بشه. الان بهترین وقته که ضربه رو بزنی، تیر خلاص رو به شیعه بزنی. و نقطه ضعف اصلی امامت شیعه سن این بچه است، که یکی از بزرگان شیعه آمد گفت آقا ما هرچی نقل میکنیم، کمالات شما، کرامات شما، سوالات شما، هرچی میان میبینن و میرن نقل میکنن، باز اونایی که ندیدن شک دارن، اونایی که دیدن باور میکنن از شما، با شما بحث میکنن، بقیه همش بحثشون، همه دارن راجع به سن شما همه جا بحث میکنن که این 8 سال 9 سالش بیشتر نیست. ایشون گفت خب حالا منو ندیدن، مگر ندیدن که خداوند به داوود علیه السلام وحی کرد سلیمان رو جانشین خودش کنه، در حالی که سلیمان کودکی بود، نوجوانی بود، گوسفند میبرد به چرا. گفت آقای من اینا رو هم شنیدن ولی سن شما رو نمیتونن بپذیرن. علی ابن حسان، امام جواد میگن که این آیه که نازل شد در حق پدر ما علی که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، بگو این خط من است، خداوند به پیامبر میفرماد همه را دعوت میکنم به سوی الله، منتها با بصیرت، نه چشم بسته. انا و من اتبعنی، من و کسی که دنبال منه، تو خط منه، که منظور علی بود. و علی امام جواد فرمودن مگر علی جد ما علی ابن ابی طالب، مگه اون موقع 9 سال بیشتر داشت؟ ایشون همسن من بود، منم 8-9 سالمه، چطور با اون آیه چه میکنن، با پیغمبر چه میکنن؟ حالا شیعه با چه کنه؟ یا باید از متن بره به حاشیه، بگه آقا ما اصلا نمیخوایم بحث کنیم با کسی، مگه ما مجبوریم با همه بیم اثبات کنیم؟ نه، ما مبارزه میکنیم ولی وارد دیالوگ با دیگران نمیشیم. این همون کاریه که مثلا خوارج کردن دیگه. خوارج شما میدونید از زمانی که با امیرالمومنین در افتادن همیشه گروه های شورشی چریکی بودن علیه همه حکومت ها. خوارج میدونید هنوز هم هستن، الان این قجریان عباضیه که البته خودشون میگن ما نیستیم، ولی مبانیشون هم مبانی خوارجه، الان تو عمان مذهب رسمیه. این خوارج با علی درگیر شدن، با معاویه درگیر شدن، با بنی امیه کلن درگیر بودن، با بنی عباس درگیر بودن، با همشه درگیر بودن، منتها اهل بحث نبودن. که خب شما 1000 سال دارین با همه قرنهای درگیر بودین، حرفتون چیه؟ خب یک دانشمندی متفقن تو دو تا مناظره شخمون خوارج اهل مناظره اصلا نبود. حالا شیعه عجیبه بعد بگه که خب رهبری کودک رو تردید دارید درش. خب ما هم آقا مثل خوارج یا دیگران میریم مناطق دوردست و بدوی، صحنه گفتگو رو ترک میکنیم، از متن میریم به حاشیه. اصلا با کسی لازم نیست ما به شما اثبات کنیم، ما با کسی بحثی نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. یا باید تغییر ایدئولوژی بده شیعه، از امامت کوتاه بیاد، با حاکمیت بسازه، یا با بعضی جریانای مثل معتزله و دیگران حکومت فکر رو با ترور، با یک عده رو گرسنگی بده، یه عده رو سیر کنه، سیبیلشون رو چرب کنه، با تزویر، حقبازی، با کشتن، مجموعا تونسته افکار عمومی رو معمون سرکوب و مدیریت بکنه. اینا موندن فقط. یا ادعاشو خلاصه شیعه ترک کنه، بگه آقا نه دیگه ما مبارزه نداریم و ما میام تو حکومت کنار شما. شما هم که میگید به امیرالمومنین و اهل بیت احترام میگذارید دیگه، مثل بنی امیه که نیستید دشمن علی و اهل بیت بشید. خیلی خوب، با همین. یا بره شیعه باطنی بشه، باطنی گرای محض، و بره تو خودش فرو بره، مثل بعضی جریانای به اصطلاح باطنی عرفانی متصوف، یا مثل جریانای مثلا اسماعیلی، اینا که اینا کلا همه چیز رو تفاوت بین ظاهر و باطن و اینکه همه چی اسراره و به هیچ کس نمیشه گفت، تو ابهام فرو برن و تو لایه‌های پنهانی. اما امام جواد علیه السلام هیچ کدوم از این راه رو نرفتن، فرمودن تو صحنه رسمی علنی میمونیم، حکومتی که ادعا میکنه به ما احترام میگذاره، دخترش هم به عقد من در میاره، ما میگیم خیلی خوب، حالا باید ثابت کنی صادقی، راست میگی، دشمن ما نیستی، مردم و افکار عمومی که با مایان اینا رو نباید از دست بده، با خواص و دانشمندان و علمای هم شیعه هم غیر شیعه در تمام مناظره ها من شرکت میکنم و بحث میکنم، به تمام سوالات جواب میدیم، یک میلیمترم از ادعای امامت و عقاید سیاسی و کلامی شیعه اهل بیت و اهل بیت یک میلیمتر عقب نشینی نمیکنم. این مسیر رو ادامه میدم تا اینکه اینا آبرو خودشونو ببرن، منو بگیرن مثل پدرانم منم بکشن. من آدمی نیستم برم تو کاخ، این میخواد منم برم تو کاخ اینا و بگن آقازاده آمدن و داماد ما هم که هستن و فلان گفت نه آقا دخترت به ما داده، قلق پاشون بریم، ما میخوایم بس، ما میریم مثل فقیرا، دختر جناب عالی میتونه با روزی یک وعده غذا بسازه، میتونه ماه بگذره غذای گرم نخوره، میتونه را بیفته با من بیاد بریم خونه فقرا و محرومین، میتونه آماده خطر ترور شدن و کشته شدن همه چی تحمل بکنه، مرکز خوابیدن و خوردن و اینا نیست، میخوان بیان. دختر مأمونی تو چند سال تو مدینه چی کشید، از چه کاخی که این فقط 100 تا کنیز داشته، 100 تا نوکر کلفت داشته که اینا صبح چه لباس بپوشه، از چه لباس بپوشه، غذای صبح چی باشه، شامش چی باشه، یه مرتبه مجبور بره مدینه توی خونه کاگلی اینا. بعدم که عروس پیغمبر میخواست بشه و بچه دار بشه که اونم نشد. اینا همه برای اهمیت کار امام جواد. اگه شکست میخورد برای همیشه شیعه شکست خورده بود، برای همیشه. اگه پیروز میشد از بزرگترین صدی که ساخته و پرداخته حکومت و مکاتب رقیب بود با اون هوچیگریایشون عبور کرده بود. نکته دیگه که سه تا مسئله شیعه در مورد امامت مطرح میکنه و امام جواد علیه السلام تو بین خواص و بین توده عوام هر سه تا مسئله رو توانست درست دفاع کنه ازش. یکی مقوله نص که امام معصوم در باید نص صریح در موردش باشه که از پیامبر یا از امام قبلی سریع اسم برده باشن که بعد از من بین بچه هام و اینا کی. حالا امام جواد تک پسر بود، امام رضا علیه السلام یه بچه بیشتر نداشتن، اما در مورد امام جواد به بعد و قبلش امامت خود امام رضا از بین فرزندان موسی بن جعفر، امامت موسی بن جعفر از بین فرزندان امام صادق که گفتم بعضی برادران اینا هم حتی انشعاب کردن، یه خط دیگه‌ای درست کردن تو شیعه. خب مسئله نص بود، نص خاص. مسئله علم ویژه که باید چیزایی رو بدونه که هیچ کس نمیدونه، بقیه نمیدونن بود. مسئله عصمت هم بود. حالا عصمت رو فقط شیعه قبول داشت، لذا شیعه خیلی حساس بود که یه خطا نباید ببینیم از این بچه، گناه هیچی، خطا هم نباید بکنن و هیچ کس حتی یه خطا ازشون نتونست ببینه و ثبت کنه یا گزارش بکنه، حتی اونایی که رقبای ایشون بودن. و چهارم توان رهبری و امامت. حالا ممکنه بگیم شما معصوم هستی، منصوص هم هستی، علم خاصم داری، اما نتونی رهبری کنی، شجاعت، قدرت مدیریت. آقا اختلافات بین بزرگان شیعه که گاهی خودشون هم دیگر قبول نداشتن تو یک بحثایی، میامدن پیش این کودک، ایشون منشست با اینا، با بحث اینا رو حل میکرد و اینا رو به هم دوباره جوش میداد که آقا این مسئله اینجوریه، جوابش اینه، اینجوریه. خب حالا این اتهامات، این شایعات، اون تصویرهایی که بود، اون تحلیلها، اون تهدیدها، اون رفتارهایی که برای کوبیدن ایشون شد، برای تغییر ایشون شد، مواردی هم بود. مثلا زمان خود عثمان معتصم یه جایی که بحث اجراء حد سرقت در یک شخص میشه، تو همون چند ماهی که امام جواد آوردن، امام اون موقع 24-5 سالشونه دیگه، موقع شهادت، اونجا هم چند تا جلسه مناظره با غیر مسلمین و با علما و فقهای درجه یک اسلامی میگذاره، از جمله یه بحثی میشه راجع به حدی که باید اجرا بشه در مورد یک نفر. تمام فقهای حکومتی درجه یک میشینن نظراتی میدن، ایشون حالا این موقع امام جواد 24-5 سالشونه، ایشون خلاف همه اونا نظر میدن، میگن این فتوایی که میگن نه هیچ دلیل نداره، به این دلایل قرآنی و به این دلیل در سنت پیامبر حکم این قضیه اینه. بعد که ابن ابی داوود بعد از این جلسه که امام جواد علیه السلام نظرشون نظر حاکم میشه و خلیفه معتصم مجبور میشه تمکین کنه به حرف امام جواد. جلسه تمام میشه، ابن ابی داوود میاد کنار بیخ گوش خلیفه، میگه تو با این جلسه‌ای که برگزار کردی و با این تمکینی که کردی نظر ای رو قبول کردی، میدونی چه کار کردی؟ عملا گفتی کل این حکومت خلافتت و حاکمیتت در برابر فقاهت و علمیت این آدم، این آقا به باد و فنا رفت. مشروعیت تو از دست دادی، تو تمام فقهای درجه یک حکومت رو ردیف کردی جلوی ای، بعدم نظر ای رو قبول کردی. معتصم گفت خب مگه میتونستم قبول نکنم؟ مگه به دست منه؟ مگه من میگفتم نه؟ خب میگفت چرا نه، بعد چی بگم؟ جوابی نداشتید هیچ کدومتون، همتون شاکت نشستید ور رو ور دارین منو نگاه میکنین. گفت من جلسه رو گذاشتم که شما یک غلطی بکنین، شما آبرو رو بردین، مسئول شما این. من اگه میدونستم نتیجه جلسه اینجوری میشه جلسه رو نمیگذاشتم. گفت تو آمدی به حکم ای عمل کردی، حکم همه فقهای حکومت رو گذاشتی زیر پا، تیشه زدی به ریشه خودت. همونجا نقل شده که معتصم رنگ از چهرش پرید و خود ابن ابی داوود میگه که من چنان ترسوندمش خلیفه رو تو اون جلسه که اگر فقط یک بار دیگه ای اشتباه رو بکنی حکومتت به باد و فنا رفته، آبروی ما نرفت، آبروی تو رفت. و میگه که بعد از صحبتهای من تو اون جلسه و بعد از این جلسه بود که معتصم دیدم رنگش پرید و حالش عوض شد و 4 روز بعد جنازه پیکر مطهر امام جواد علیه السلام رو اعلام کردن بیان پیکرش رو ببرین دفن کنه. یعنی 4 روز بعد از این آخرین جلسه مناظره و مباحثه فهمید که قافیه رو باخته. خب این چه نوع سازش و همزیستیه؟ مگه این داماد شما نبود ایشون؟ مگه نگفتید که آقا شما سایه سر مایید، سرور مایید، ما در خدمتتونیم؟ اگر امام جواد شده بود آقا داماد سرخونه خلافت، چرا بکشنش؟ اگر اونا احساس خطر نمی کردن از طرف ایشون، چرا بکشن؟ فهمیدن امام جواد آب بسته زیر حکومت و پروژه کار امام رضا علیه السلام رو داره تمام میکنه. اون تقیه وارد این مرحله پیچیده خاص در این عرصه شده. شکست هایی که در مناظرات امام رضا خوردن خواستن تبدیل کنن به پیروزی در مناظره با این کودک و نوجوان، شکست های جدیدی آمد. جناب ابوالسلط میگه که بعد از امام رضا که شهید شدن، من خب بعدها که امام جواد رو خدمتشون دیدم و اینا، که خب مدتی هم با مأمون بود بعد از او قضایا، یعنی تو دستگاه بود مدتی، میگه از شهرهای مختلف میگشت مأمون زمان امام جواد، بزرگترین متفکران و اهل مناظره و بحث رو میآورد تا ایشون رو تو یکی از این جلسه ها خراب کنه. تو هر جلسه هم تاریخ نگار میآوردن نویسنده که بنویسه ماجرا رو، و هیچ کدوم از اینا بعدن منتشر نمیشد، چون منتظر بودن ایشون شکست بخوره، او رو بنویسن در تمام جهان اسلام پخش کنن که بله یک مناظره بود، این آقازاده علی ابن موسی ابن رضا شکست خورد. حالا یکی از سوالا اینه که شما تمام این جلسات مناظره زمان مأمون ثبت تاریخی شده، چرا هیچ کدوم هیچ جا نیست الان؟ اون دو ستا هم از دستشون در رفت یا بعضی از شیعه نقل کرد. چرا شما او همه میگید 30,000 سوال، حداقل 10 جلسه مناظره بوده دیگه، اگه نگیم 100 جلسه، همه اینا رو مورخینتون ثبت می‌کردن رسانه‌هاتون، چرا هیچ کدوم رو منتشر نکردین؟ نه اون زمان و نه الان دیگه نیست، از بین بردن. چرا؟ این ابوالسلط اینو میگه، میگه این جلسات میامدن و هیچی خبر جلسه جایی پخش نمیشد. گفت مأمون میرفت تئوریسین یهود، مسیحی، مجوس زرتشتی، صابئین، برهمائی، بیدین، ماتریالیست، زندیق، کی، چپ، راست، همه رو برمی‌دار میآورد با امام جواد بحث کنن. همون کاری که همونایی که از امام رضا شکست خوردن دوباره آورد، همه رو با امام جواد ردیف میکرد و دید به نتیجه نرسید. با علی ابن موسی رضا این کاری کرد، بعدن هم با امام جواد این کار شد. مورد دیگه شخص نقل میکنه، میگه که از مأمون خواستم با امام رضا مناظره بکن، منزلتشو بکوب، همه این رو اعلم علما میدونن. گفت من خودم میدونم چیکار کنم، و همین مسیر رو با امام جواد ادامه داد. سلیمان مروزی، سلیمان عالم بزرگ در همون مرو بود، دانشمند خیلی بزرگ جهانی، خلیفه بهش گفت من شناختی که از قدرت علمی تو دارم، به یکی از کسایی که امید قطعی دارم تو مناظره پیروز بشه با این تویی. هیچ هدفی ندارم. 100 تا سوال بکن تو یکیش فقط، یکی از این 100 تا میخوام یه کاری کنی این نتونه جواب بده. اگر 99 تا شو تو شکست بخور تو یک سوالت نتونه جواب بده، من هر جایزه‌ای بخوای بهت میدم. یا مثلا در مورد حضرت رضا هم میگم، یه وقتی یک کنیز مأمون داشت، آبستن بود، مأمون گفت که بچه ازشون به دنیا داره میاد، شما میتونین بگین که ایشون این بچه چه خصوصیاتی داره؟ علی ابن مصعب فرمودن بله بله خب مثلا حالا که چی؟ گفت نه خب بس بفرمایید، ما میخوایم ثبت کنیم. علی ابن مصعب رضا گفتن این فرزند اینجوریه، مثلا پسره یا دختره؟ مشخصاتشو گفتن، چهرهش، قیافش، مثلا رنگ چشمش، مو فلان، اینا رو گفتن. مأمون گفت خیلی عالی، خوب تلهی بود، منتظر بود تا این بچه به دنیا بیاد یکی از اوصافو نداشته باشه. متولد که شد دید تمام او اوصاف رو که امام رضا گفتن در این بچه هست. حالا میگه منظورم اینه، این ضرباتی که از امام رضا خوردن به بهانه های مختلف، همه رو آمدن انتقام از امام جواد سر ایشون با ایشون جبران بکنن. و بعد که دید عرض کردم نتونست امام جواد رو شکست بده، بعد گفت خب پس داماد من، دختر من، منظور شما که اینی این شکست جبران بشه. مأمون یکی از قوی ترین شبکه های اطلاعاتی جهان رو داشته. اولا میدونید 1000 کنیز دخترای خیلی زیبا رو آموزش جاسوسی داده بود، اینا رو به عنوان هدیه به افراد مختلف میداد، هم به اینا میگفت مثلا هرچی پول میخوای بهت میدم، هم این نزدیک بشه بالاخره مثل همسر شخص میشه دیگه، و مدام گزارش بیاره از همه جا. یعنی حتی به اشاره خارجی ها، مثلا به شاه روم، به چاهان فلان، اینا مثلا 30 تا کنیز خیلی زیبا که اینا رقاصی بلد بودن، خواننده بودن، انواع سرگرمی ها رو بلد بودن و اینا، ولی همه متخصص جاسوسی، آموزش دیده بودن، اینا رو میفرستاد، دخترای آموزش دیده برای این کارا، که حالا در مروج الذهب، در العقد الفرید و اینها اینا نقل شده بخشیش. اینی هم که میگه این دخترم زن علی ابن موسی، او دختر کوچیک زن جواد، زن امام محمد، امام جواد علیه السلام، در واقع ادامه همین پروژه است. روایات در مورد امام جواد عرض کردم محدوده و اختلافی است و سندش بعضیش سندهای قوی نیست یا چند جور نقل شده. من لذا همین چند تایی که عرض میکنم اجمالا هر کدوم از اینا یک بعدی از شخصیت امام جواد علیه السلام رو نشون میده. وقتی مأمون ایشون رو آورد بغداد، گفت برگردید بیاید بغداد و باید بغداد بمونید، با دختر من عروسی بکنید و تو بغداد بمونین. خود ای که امام جواد علیه السلام جلوی مأمون و این پروژهش بیستن و بگن من باید برگردم به مدینه و برگردن، یعنی جلوی یک اراده و برنامه قطعی مأمون بیستن. زمانی بود که مأمون بخواست بره از امپراتوری روم حمله کنه به روم، به بیزانس، و امتیازات جدیدی بگیره. اونجا ایشون میگن خب شما دارین تشریف میبرید برای جهاد با روم، منم ایام حج، منم با اجازهتون من میرم برای حج و بعد دیگه میرم مدینه زیارت پیامبر و دیگه بر نمیگردم، همونجا میمونم. اینجا یک شکست دیگه مأمونه در برابر ایشون. میگه در بغداد که ایشون بود، همون موقعی که اول بلوغشه و ازدواج میشه که بعد برمیگردن، این روایت دیگه حسین مکاری نقل میکنه، محمد ابن ارومه از اون نقل میکنه، میگه در بغداد یه روز آمدم تو کاخ مأمون، گفتم این کاخ که زیباترین کاخ در جهانه، این همه امکانات، نگهبانا، خوشی، شادی، موسیقی، غذاها، تفریحات، شکار، فلان، این بچه دیگه بر نمیگرده مدینه، این آمده، این تا الان مزه چیزا رو نچشیده بود، تو مدینه بوده کنار خونه بابا پیغمبر و جدش، اینا همشون آدمای ساده زیست زاهد، اینا آب، این آب ندیده بوده، حالا که آب دیده شناگر ماهریه. میگه من یه نگاهی به اون تشکیلات کردم، یک نگاهی به این نوجوان 14-15 ساله کردم، گفتم این دیگه موند. حالا دقت کنید، میگه تو دلم گفتم، یک کلمه نگفتم بیرون. نزدیک ایشون که شدم سلام کردم، ایشون جواب سلام داد، 14-15 ساله شد امام جواد. میگه سرشون انداختن پایین و سکوت کردن یه چند لحظه، بعد سرشون آوردن بالا، گفتن که نان جو و نمک سنگ، نمک نیمکوب کنار رسول الله خوشمزه تر از اینجا و اینا برای من. این زندگی ها اینجوری برای شماها مهم، تو چشم شماها مهمه نه من. ایشون فرمودن به بعضی از حسابشون که مأمون میخواد ارتباط منو با شیعه قطع کنه، یکی از اهدافش که من آورده بغداد اینه که نگذره دیگه مردم عادی که نمیتونن بیان تو کاخ ملاقات امام جواد، که وقتی بگن ایشون رفته تو کاخ خب روابط قطع میشه. ایشون فهمیدن من به هیچ وجه در هیچ کاخی نمیمونم نه زندگی میکنم، من برمیگردم بین مردم. مأمونی که حتی نقشه کشیده بود امام جواد رو بکنه مبلغ حکومت خودش، تربیتش کنه، بچه گفت اینو میتونم تربیت کنم با دو تا تظاهر به دوستی و این که بله داماد خودم شده و اینا، خیلی از مردم رو فریب میدادن واقعا. آقا مردم بخش مهمی از افکار عمومی هم اون وقت هم الان هم همیشه به راحتی بازی میخوردن و میخورن. یعنی طرف جنایت میکنه میاد یک کمی زمان بگذره، حافظه تاریخی ندارن خیلی از مردم تو دنیا. الان شما تو ایران کشور خودمون ببینین نسل عوض شده که خب واسه طبیعیه، نسل جدید که اصلا نمیدونه مثلا تو دهه 60 چی بوده، کی دوست بوده کی دشمن، کی راست گفته کی دروغ، دوباره قهرمان میشه ضد قهرمان، ضد قهرمان، جای شهید و جلاد عوض میکنن. تو عصری که تلویزیون هست، کتابخانه هست، رادیو هست، صنعت چاپ هست، رسانه ها هست، اون زمان که هیچی نبود اینا، که الان تو اینترنت شما میزنی مثلا امام راجع به فلان مسئله چی گفت، خب میاد همین الانش به راحتی امام رو میبینی تحریف میکنه، طرف میاد درست ضد امام انقلاب حرکت میکنه، میگه ما داریم حرف امام میگیم. نسل جدید که اصلا یک نسل گذشته که بچه های ما دیگه آمدین شما با نسل جدید اصلا نمیدونن چه، به راحتی میشه کلا سرتون گذاشت که آقا اصلا آمریکا چی بوده، کی جنگو کی شروع کرد، اصلا الان برگشت آقا جنگ کی شروع کرد، ایران یا صدام، خیلی جالبه. تروریسم منافقین کی جنایت، کی جلاد بود، کی شهید، شاه خوب بوده یا بد بوده، پهلوی، آمریکا تفلک چه گناهی کرده، یعنی یه مرتبه صدام و شاه و آمریکا و اینا هم آل سعود حاجیای ما رو 300 400 تا حاجی رو زد تو مکه کشت که تو تاریخ سابقه نداری هم چیزی، تقصیر کی بود؟ اینجوری به این راحتی چی میکنن؟ حالا نمونه های سطح پایینش شما تو همین انتخابات ها و وعده هایی که افراد میدن قشنگ حرفا چجوری چی میشه؟ من اسم کسی نمیخوام ببرم، نمیخوام کسی رو متهم کنم. شما همین مسائل جاری خودمون الان نگاه کنید، مسائل اقتصادی، مسائل برجام، مسائل مختلف، دو سال پیش، سه سال پیش کیا چی میگفتن؟ الان درست ضدش میگن، بازم همه میگن بله دیگه باور میکن. حالا شما ببین اون زمان با اون وضعیت چه کار سختی بوده مدیریت افکار اونها. مأمون خیلی زرنگ بوده که میگفته که من درست میکنم افکار عمومی با من، من علی ابن موسی رو میکشم بعد بچش میگم بیا دامادم بشو بعد درستش میکنم. کی نگذاشت درستش کنن؟ امام جواد نگذاشت بدون اینکه بهانه بده به دست حکومت. سه چهار تا چیزم که نقش، مثلا یک مورد نقش شده که ایشون که تازه از مدینه آمدن بغداد، مأمون رفته بوده بیرون، حالا بعضی میگن عمدن رفته بود بیرون که یعنی به استقبال ایشون نیاد و میگه حالا این آمده این بعد این باید وارد چه بر من و اینا، داره برمیگرده تو مسیر میرسه بغداد، نقل شده که وانمود میکنه که نمیشناسه، که چند سال گذشته، شما اون موقع بچه بوده، حالا مثلا 4 15 سال بالغ شده، 14 13 14 سالشه و الان میبینه یه عده آدما بچه و بزرگ با ایشون الان که اونجا میپرسه که همینجوری که رد میشه تا این میاد و اسکورت و حکومتی و دستگاه اینا همه در میرن، میرن کنار و از سر راه ایشون میمونه وای میسته محل نمیذاره. میاد رد میشه، مأمون طبق یک نقل از همون بالای عصب میگه که شما بچه جون، آقا جون کی شما، چرا شما نرفتی؟ میشه میگه برای چی باید برم من؟ به ابرقدرت جهان داری حرف میزنه یه نوجوان 14-15 ساله. بعد میپرسه شما کی هستی؟ میگه من محمدم، پسر علی، پسر موسی، پسر کی؟ نست تمام نام میبره تا پیامبر. اونجا مأمون میگه ای شما هستید فلان و فلان ادا اصول. امام جواد فرمودن بنده نه کاری کردم که از بترسم از کسی، نه از شما ترسی دارم، نه جاده تنگه که شما رد نشی. باباتون که خیلی دانشمند بود و همه چی میدونست، شما چی میدونی؟ ایشون میگه که بپرس تا بدانی. نقل میکنه که یک باز ابلق، یک بازی داشت سیاسفید، بازای شکاری داشت مأمون و اینا داشتن، این حکومت های عربی الان هم دارن میان گاهی تو ایرانی برابرن با بازاشون شکار، آموزش داده بود این بازاشو، اینا گاهی میرفتن 48 ساعت بعد مثلا میامدن با شکار میامدن یا راه ها رو شناسایی میکردن. یعنی مثلا بره 3 ساعت بعد برگرده، بعد راهنمایی کنه که اونجا مثلا بز و آهو و اینا هست برای شکار. خیلی آموزشی قوی. این بازشو داشت اونجا. از امام خداحافظی میکنه، میگه حالا بعد خدمتتون میرسی، من از شکار آمدم، خسته ام، باید برم. جدا میشه میره. یک کمی که میره شکاری پیدا نمیکنه، باز هست همچنان، بازشو رها میکنه مأمون که بره. این میره یک ساعت دو ساعتی مأمون اونجا استراحت داره میکنه، میره میبینه برگشت با یه ماری نقل شده، یه مار سمی. مأمون میگه که خب هنوز خیلی دور نشدیم از این پسر آقازاده، یا بیارینش یا برگردیم یا بیارین. نه میارنشو، میگه این الان یه فرصت خوبیه، یه مار سمی خیلی خطرناکه، میزنش تو جعبه. میگه با یک حادثه اتفاقی همین الان یک کارشو بسازن، که بگن بچه بود آمد درشو باز کرد، یه نوجوان و درشو باز کرد مار زدش. حالا این فاصله یکی دو ساعت بعد او ملاقاته، دوباره شنو میبینه، میگه گفت شما گفتید که از اخبار آسمان ها و زمین و همه چیز میدونین. ایشون فرمودن که بله میدونم. بعد هنوز سوال نکرده، ایشون گفت مثلا میدونم که پادشاهان با بازهای ابلق مارهای سمی رو شکار میکنن و دانشمندان رو با اونها آزمایش میکنن، اینم میدونم. حالا هیچی نگفته اصلا، دقت میکنید، فقط تو جعبه در بسته. امام تو یک روایت دیگه، تو یک نقل دیگه گفته شده که و با اون مارها فرزندان اهل بیت رو میخوان آزمون کنن. یکی از جایی که خلاصه طبق این نقل معمول هم خراب میشه هم خودش شوکه میشه اینجاست. یکی امو اسباب بازی که گفتم، یه وقت اسباب بازی خوردن جلوی ایشون گذاشتن. اون راوی میگه من سلام کردم با یه گرانترین اسباب بازی ها که بچهای همسن ایشون خیلی دوست داشتن، آمدم تو سلام کردم، ایشون جواب سلام داد، اما گفتم اجازه است بنشینم؟ گفتن نه اجازه نیست بشین. این اون موقع باز برمیگرده به ملاقات سن 8 ساله. آمدم جلو بدون اجازه، گفتم آقا ببخشید من یک هدیه‌ای خدمتتون آوردم. تا گذاشتم رو زمین، ایشون برداشت پرتاب کرد طرف من، گفت خدا ما رو برای این کارا نیافریده، منو چه به بازی کردن، مگه من بچهای شما هستم. این نقلی که توی هر شبه دلائل الامامه نقل شده و در بهارم این روایت آمده که نشون میده سیاست اونا، انواع سیاست ها. خود ازدواجم که عرض کردم توته بود، مأمون میخواست پدرخوانده امام جواد بشه در واقع و خودش تربیت کنه و امامت شیعه رو برای همیشه تحت کنترل نگه داره. اینم قضیه این روایت که عرض کردم 7-8 تا پروژه داشت که همشو شکست خورد، تیر خلاص به دست مأمون که دیگه ترسید ایشون رو حذف کنه و مجبور شد عقب نشینی کنه، اجازه بده اینا برگردن مدینه. تو اشاره کردم که یحیی بن اکثم رو آورد سوال فقهی کرد. اون سوال از این جهت که حالا جزئیات اشاره بکنم، از این جهت مهمه که یک ضربه بزرگی به کل دستگاه فقاهت حکومت وارد کرد ایشون. یحیی بن اکثم از کدام مثل بزرگترین عالم رسمی کل خلافت اسلامی در اون لحظه بود و خودش صدها شاگرد درجه یک داشت، یه آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بود. وقتی که مأمون گفت من ایشونو میخوام داماد خودم بکنم، گفتن بعضی از بنی عباس گفتن معلوم میشه این بچه کلا سرت گذشته و اینجوریه، و گفت حالا جلسه میذاریم برای مناظره و فلان. ایشون گفت که بذارید، ولی من به شما از الان میگم آخرش چی میشه. گفتن نه آقا، ما باید امتحان کنیم و شما اشتباه میکنید، شما هنوز تحت تاثیر پدرشی، بچه او پدره. گفت امتحان بکنید ولی بعد از من باید معذرت خواهی کنید، بعد از جلسه باید از من معذرت خواهی کنید که به من اعتماد نکردید و اینقدر شما احمقید تو این قضایا. گفتن اگر ایشون تونست از پس یحیی بن اکثم و اینا بر بیاد، ما هر چی تو بگی در مسائل دیگه ما قبول میکنیم. بعدم یه عالمه هدیه بردن برای یحیی بن اکثم. بنی عباس خیلی بهش گفتن آقا چک سفید امضا، شکه با امضا، مبلغش با خودت، تو فقط یک کار کن تو این جلسه مأمون بفهمه اشتباه کرده، و از اون مهمتره که این بچه نتونه جواب بده. ایشون آمد اولین سوال در این موقع طبق این نقل در احتجاج شیخ طبرسی میگه 9 سال و چند ماه داشت. ایشون آمد جایی رو تعبیه کرده بودن، نشست خلیفه، نشسته مأمون، یحیی بن اکثم آمد روبروی ایشون، تمام بزرگان حکومت نشستن، همه دارن ضبط و ثبت میکنن. دوربینا زوم شده، همه سکوت مطلق. یحیی رو به خلیفه میگه اجازه میفرمایید ازشون سوال کنم؟ مأمون میگه که از خود ایشون اجازه بگیرید. خیلی ظاهرش رو حفظ میکرد، برگشت گفت که آقا جون اجازه میفرمایید سوال کنم؟ ایشون فرمودن که بفرمایید سوال کنید. گفت که سوال اول، اگه یه محرم در حال احرام شکار کنه چه حکمی داره؟ حالا این بچه 9 ساله جلوی اون عالم بزرگ میگه که آخه این سوال که کافی نیست، شروع کرد با چند تا سوال از سوال. گفت توی محدوده حرم، ایشون گفتن تو محدوده حرمه یا خارج از حریم حرمه، حکمشو میدونه اون کسی که شکار کرد یا حکمشو نمیدونسته؟ یعنی آگاه بودن و نبودنش تأثیر داره، داخل این حریم بودن یا نبودن، عمدن کشته یا خطا اشتباهیه، یعنی تیر جایی زده اتفاقی خورده به اون، برده بوده یا نبوده، بچه بوده یا بالغ بوده، بار اولش شکار میکنه تو این حرم یا تکرار شده این کار، شکار پرنده است یا غیر پرنده، حیوان کوچیکه یا بزرگه، پشیمونه یا خوشش آمده، شب بوده یا روز، عمره بوده یا حج. همینطور شروع کردن سوال. همه این دانشمندا و خود خلیفه و خود اون یحیی دهنش وامونده. بعد یحیی میگه ببخشید ما مگه فرق میکنه اصلا شب و روز، بالغ و نابالغ، دفعه اول یا دفعه چندم، خوشحال یا نه، اینا مگه تأثیری داره در حکم؟ فرمودن بله تأثیر داره. یحیی به لکنت. بعد امام جواد گفتن خب حالا سوال بعدیت. یحیی گفت که من حالا راجع به جزئیاتش فکر نکرده بودم. گفت سوال بعدی به لکنت افتاد، یعنی اصلا کل فضای جلسه به هم ریخت. مأمون برگشت رو به یحیی و بنی عباس یه پوزخندی زد، گفت بچه کوچولویی که میگفتید بهشون فهمون اینه. جلسه پراکنده شد، اونا رفتن. بعد مأمون رو کرد به خود امام جواد، گفت حالا واقعا فرق داشت اینا با هم یا مثلا شما چیز زدی ها؟ یا برگی زدی به قول چیزی ها، خلاصه فن مناظره بود خرابش کردی، یا واقعا فرق داره اینا با هم، یا همینجوری شما گفتید؟ شما گفتن نه خیر فرق داره. شروع کردن تفاوت اینا رو یکی یکی گفتن که تو حرم باشه یا بیرون، پرنده باشه یا نه، بزرگ یا کوچیک، کفارش فرق میکنه، حیوان وحشی، حتی گورخر باشه یا گاو باشه، شترمرغ باشه، آهو باشه، هر کدوم از اینا رو گفتن. و گفتن به چه دلیلی، به چه دلائلی تفاوت داره؟ اگر فلان جور باشه قربانی کردن برش واجب میشه، اگر در ایام حج باشه تو منا باید قربانی کنه، عمره باشه در مکه باید بکنه، عالم و جاهل حکمشون از این جهت که در مورد کفاره مساوی است، در مورد گناه و چی مثلا کجا تفاوت داره، کجا مساوی است. برده اگر این کار کرده به دستور کسی کرده، مجازاتش با برده نیست، او کسی که مجبورش کرده به این کاره. اگر نابالغ باشه کفاره نداره، بالغ باشه داره. اگر پشیمانه عذاب آخرت نداره، پشیمان نیست اونم داره. و از این زمین که مأمون گفت که بعد رو کرد به امام جواد تو نشست بعدی، این وسط یک آنتراک بوده که از مأمون از امام جواد میپرسه واقعا نه فرق داشت یا همینجوری گفتی؟ گفت نه فرق داشت. ایشون بخش دوم جلسه تشکیل میشه، مأمون میگه خب حالا شما از یحیی بن اکثم سوالاتی اگه دارید بپرسید، همونطور که ایشون پرسیدن. امام جواد احترام این ریش سفید رو نگر میدارن، 9 سالش شروع میکنن به یحیی بن اکثم میگن که بپرسم از شما، منم سوال کنم. میگه بپرسید. حالا دقت کنید، اونجا یه بحث توی بحثای تخصصی فقهی ما یک چیزی داریم به نام بحثای روکم کنی، به این معنا که برو پیچیده ترین و نارائج ترین سوالات رو که اصلا راجع بهش کمتر جایی بحث شده اینا رو مطرح کن، اگه میخوای بفهمی این طرف واقعا آدم پیچیده فاضلیه و نبوغ داره یا نه، ذهنش چقدر پیچیده، برو سوالای خیلی دقیق مثل ریاضی تو فقه بپرس، مثلا معادله دو مجهول سه مجهول، چیزی که اصلا بیرون محقق ممکنه نشه، اگه بشه چیز خیلی مهمی نیست، ولی به لحاظ عملی، اما به لحاظ علمی اگر بتونه از پس این سوال بر بیای معلوم میشه آدم ملایی هستی. سوالاتی هست گاهی ما بحثایی داریم تو عالم طلبگی، بحثای فقهی که الان اصلا نمونه نداره. مثلا یک بحثی تو حوزه حقوق بردگان، بله کنیز و برده کجا بود الله، ولی کن این بحث هنوز میشه. بعد اعتراض که میشه که آقا این بحثا چرا میکنید، خب دیگه موضوعش نیستش که، لااقل به او سبک نیست. حالا برده داری که هنوز هست، به او سبک نیست. جواب بعضی بزرگان اساتید اینه که آقا موضوع مهم نیست که چیه، متد مهمه. ما تو این بحث چون روایاتی داریم و بحثایی هست و اون موقع رایج بود و روش خیلی بحث شده، مزایای مختلف روش اون موقع بحث میکردن، مانور میدان مانور برای بحث و استدلال هست. لذا ما اینجا بحث پیچیده میتونی اینقدر بحث پیچیده و دقیقی بکنی که توش 10 تا متد دستت میاد، یعنی مهارته. بعد این مهارت تو ببر تو موضوعاتی که موضوع روزه به کار ببر. بحثشون اینه، مثلا سوال این بود که چجوری میشه که یک زنی با یک مردی ظرف 24 ساعت 6 7 بار حرام میشه حلال میشه، حلال میشه حرام میشه ظرف چند ساعت؟ این چجوری ممکنه هم چیزی؟ و اون شخص نمیتونه جواب بده. ایشون هرچی به این شاگرداش هم نگاه میکنه نمیتونه. خود امام جواد میگن اینجوری میشه، چون اونا هدفشون اثبات اینه که شما از نظر فقهی بی سواده. امام جواد میگه خیلی شما که مسئلتون دانستن احکام الله و عرفا نیست، میخوای زورآزمایی کنی، میخوای مچ بندازی، خیلی خب بسم الله یا مچ بنداز. تو 24 ساعت میشه یک زن و مردی 8 بار حلال و حرام بشن به هم، که توضیح میدن چجوری. بعد اونجا معمون دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره، برمیگرده رو به بعضی از این دانشمندای اخوندای حکومتی میگه خاک بر سرتون بکنن که همون دفعه اول نفهمیدید که اینا با بقیه مردم فرق میکنه. باز دوباره امتحان میکنه، تکرار میکنه. و نفهمیدید که حسن و حسین تو سن بچگی بودن که 6 سال هم نداشتن که پیغمبر راجع به اونا این حرفا رو زد. شما راجع به این قوم، این خانواده، این اهل این بیت نمیدونید. اینا گفتن چرا؟ ولی خب باور نمیگدیم بابا. بعد خودمون بفهمیدیم. مگه چیزی که برای ما بگن ما بگیم چشم؟ ما باور نمیکردیم. دیگه اونا مجبورشون گفتن دیگه، چون اونا مخالفی ازدواج بودن. اونا گفتن با این ازدواج کل خلافت رو دو دستی داری تعویل بچه میدی. این که بعدن الان مجبورش میکنی، بعدن چند سال دیگه یا تو میمیری یا باشی، بعدن میگه خیلی خب ما داماد خلیفه از این بعد قدرت دست ماست. تو این قضیه حالا ایشون عرض کردم 14 15 سالشونه که اتفاق افتاده و کنار دجله اونجا مراسمی میگیرن که برای اولین بار ایشون رو با زن و شوهر اینها با هم روبرو میکنن و اونجا امام جواد برخورد فوق العاده اخلاقی و عالی، ضمن که توهین نمیکنن به این دختر که بالاخره باباش به زور داره این کارو میکنه، توهینی بهش نمیکنن، اما هم به او هم به همه حالی میکنن که ازدواج سیاسیه، تعمیلیه و بعد من آدمی نیستم که اینجا بمانم، من آدم شما نیستم. ایشون با من برمیگرده که از همونجا فکر تصفیه فیزیکی و ترور امام جواد علیه السلام حتی تو ذهن مأمون خیلی جدی مطرح میشه، ولی جرأت نمیکنه این کارو انجام بده. بعضی میپرسن نمیتونست ایشون بگه من ازدواج نمیکنم؟ چرا میتونست، ولی برنامه پیش نمیرفت اونجوری که امام جواد چیکرده. یک امتیاز کوچک دادن تا یک ضربه بزرگی به اونا بزنن. خب دیگه از آن شد. و السلام علیکم و رحمت الله.